ساعت 8 شب است در ایران. صدای ما را از رادیو فردا می شنوید. به گفته پلیس راهور، بیش از 500 نفر در تصادفات جاده‌ای روزهای اخیر کشته شدند. یک روزنامه روسی دیگر پس از هشدار نهادهای دولتی فعالیت خود را به حال تعلیق درآورد. مذاکرات کیف و مسکو امروز دوشنبه در استانبول ادامه دارد. سلام، من نسرین افشار هستم و با مهمترین خبرهای این ساعت با شما خواهم بود. احمد شیرانی، رئیس مرکز کنترل ترافیک راهور ناجا، روز دوشنبه اعلام کرد در 12 روز گذشته 520 نفر در جریان تصادفات جاده‌ای جان خود را از دست دادند. کمال هادیانفر، رئیس پلیس راهور ناجا، نیز خبر داد تا روز یک شنبه بیش از 8000 نفر در جریان این تصادفات مجروح شدند. مقام‌های پلیس در روزهای گذشته سرعت و سبقت غیر مجاز، انحراف و عدم توجه به جلو را به عنوان دلایل عمده تصادفات اعلام کردند. ایران یکی از بالاترین آمار تصادفات جاده‌ای را در جهان دارد. به گفته رئیس پلیس راهور ناجا، سال گذشته 117000 نفر در تصادفات جاده‌ای کشته و 360000 نفر دیگر مجروح شدند. روزنامه نوایا گازتا روسیه روز دوشنبه اعلام کرد فعالیت‌های آنلاین و چاپی خود را تا پایان آنچه عملیات نظامی روسیه در اوکراین خوانده به حالت تعلیق در می‌آورد. به گزارش خبرگزاری رویترز، این روزنامه تحقیقی که سردبیر آن دیمیتری موراتوف، یکی از برندگان جایزه صلح نوبل سال گذشته است، پیشتر نیز با هشدار نهاد تنظیم کننده ارتباطات دولتی روسیه مطالبی را از وبسایت خود در مورد تهاجم نظامی روسیه به اوکراین حذف کرده بود. فشار دولت روسیه بر رسانه‌های آزاد در این کشور از زمان تهاجم نظامی مسکو به اوکراین افزایش چشمگیری پیدا کرده است. علاوه بر تعلیق فعالیت شماری از رسانه‌های محلی، همچنین دسترسی به سایت‌های خبری تعدادی از رسانه‌های بین‌المللی از جمله بی بی سی، صدای آمریکا و رادیو اروپای آزاد، رادیو آزادی در روسیه مسدود شده است. مذاکرات سه روزه هیئت‌های نمایندگی اوکراین و روسیه از امروز در استانبول آغاز می‌شود. آنکارا در روزهای نخست جنگ در اوکراین میزبانی وزیران خارجه روسیه و اوکراین را در شهر توریستی آنتالیا بر عهده داشت که بی‌نتیجه پایان یافت. با این همه، مقام‌های اوکراینی تاکنون گفتگوها با طرف‌های روسیه را بسیار دشوار ارزیابی کردند. همزمان با آغاز مذاکرات استانبول روز دوشنبه، سرگئی لاوروف، وزیر خارجه روسیه، گفت نشست رهبران دو کشور تنها پس از روشن شدن جزئیات توافق احتمالی میتواند برگزار شود. رئیس جمهوری اوکراین تاکنون چندین بار خواستار ملاقات با ولادیمیر پوتین شده، ولی رئیس جمهوری روسیه از گفتگوی مستقیم با او خودداری کرده است. همزمان با اظهارات ضد و نقیض مقامات جمهوری اسلامی درباره حذف ارز ترجیحی 4200 تومانی از بودجه سال 1401 برای واردات دارو، گزارش‌های میدانی از ایران حاکی از افزایش مجدد قیمت دارو در ایران است. بیشتر بشنویم در این باره از کیانوش فرید.
اظهارات متناقض مقامات وزارت بهداشت درباره حذف ارز ترجیحی دارو در سال 1401 بر نگرانی شهروندان از چند برابر شدن قیمت اقلام دارویی دامن زده است. بهرام عین‌اللهی، وزیر بهداشت ایران، روز شنبه 6 فروردین در جمع مدیران دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی اعلام کرد در سال جاری در موضوع دارو ارز ترجیحی برداشته شده و شرکت‌ها دیگر معطل دریافت مواد اولیه با ارز ترجیحی نیستند، زیرا پروسه‌ای زمان‌بر بود. اما چند ساعت پس از این اظهارات، سرپرست روابط عمومی وزارت بهداشت گفت که تاکنون حذف ارز ترجیحی برای تأمین دارو و تجهیزات پزشکی به وزارت بهداشت در بودجه سال 1401 اعلام نشده و همچنان ارز ترجیحی ادامه دارد. ابهام در مورد وضعیت ارز و دارو در حالی ادامه دارد که در روزهای گذشته شماری از کاربران شبکه‌های اجتماعی به اجرا شدن این قانون واکنش نشان دادند و برخی از این اقدام با عنوان قتل عام عمومی نام بردند برخی دیگر نیز درباره وخیم شدن وضعیت بیماران در صورت عدم امکان تأمین دارو به دلیل بالا رفتن قیمت داروها هشدار دادند. رحیم زاره، سخنگوی کمیسیون تلفیق لایحه بودجه 1401 اواسط اسفند ماه گفته بود که تا زمان فراهم شدن زیرساخت لازم برای جبران هزینه ها دارو از سبد ارز ترجیحی حذف نمی شود. آقای زاره همچنین گفته بود در مصوبه مجلس تأکید شده که اگر دولت قصد حذف دارو از سبد ارز ترجیحی را دارد، باید هزینه آن را از طریق بیمه یا روش‌های دیگر جبران کند. اما هنوز با اینکه این طرح عملی نشده، بر اساس گزارش‌های میدانی قیمت اغلب داروها بالا رفته است. صاحب یک داروخانه در تهران به رادیو فردا میگوید یک بسته 100 تایی کلونوزپام از 15000 تومان به 22000 تومان رسیده است و زینک پلاس 120000 تومانی الان 170000 تومان به فروش میرسد. همچنان قیمت تمام ویتامین‌هایی که این روزها به دلیل ویروس کرونا مصرف آنها بیشتر شده با قیمت بالاتری به فروش میرسند. این در حالی است که همچنان برخی داروها برای بیماران خاص نایاب هستند. رئیس سازمان غذا و دارو نیز پیشتر گفته بود که در سال 1401 با انتقال منابع ارز ترجیحی به بیمه ها، ارز دارو به طور مستقیم به دست بیماران میرسد و این سازوکار باعث از بین رفتن کمبودهای دارویی خواهد شد. مدیر کل دارو و مواد تحت کنترل سازمان غذا و دارو نیز اوایل دی 1400 با بیان اینکه ارز ترجیحی باعث فساد می شود گفته بود که پیشنهاد ما برای جلوگیری از افزایش قیمت دارو پوشش بیمه‌ای یا صدور کارت سلامت است. حالا معلوم نیست که وزارت بهداشت چگونه می خواهد مقدمات اجرایی مصوبه مجلس در خصوص حذف ارز ترجیحی از دارو را فراهم کند و این قانون از کی اجرا خواهد شد. همایون نجف‌آبادی، عضو کمیسیون بهداشت و درمان مجلس، پیشتر در ارتباط با برآوردها از افزایش قیمت دارو در سال 1401 گفته بود که قیمت داروهای تولید داخل 30% افزایش خواهد یافت، اما بهای داروهای وارداتی حداقل بین 3 تا 5 برابر افزایش پیدا می کند. مجلس ایران با وجود هشدارهای قبلی درباره احتمال تورم شدید و بروز بحران اقتصادی، روز 15 اسفند ماه با حذف ارز 4200 تومانی از بودجه سال آینده موافقت کرد. در همین حال برخی کارشناسان درباره تورم شدید در سال 1401 همزمان با حذف ارز ترجیحی هشدار دادند.
گزارش کیانوش فرید رو شنیدید در مورد حذف ارز ترجیحی 4200 تومانی از بودجه سال 1401 برای واردات دارو.
جامعه دچار فلاکت میشه وقتی شما یک بچه رو وادار به ازدواج میکنید.
جای داغ‌ها رو بدنم هنوز مونده.
یاد گرفتیم که خشونت اعمال کنیم.
دشمن میخواد مردم عصبانی بشن از دستگاه دولتی و دستگاه حکومت.
بچه های سنه 5-6 سال رو میبینم توی خیابون آدم میفروشن.
دولت ما هرگز نتونسته رضایت مردم رو جلب بکنه.
مجله اجتماعی رادیو فردا، سه شنبه ها در بخش خبری هفته شب.
یک عضو کمیسیون کشاورزی مجلس هشدار داد که با توجه به حذف ارز 4200 تومانی قیمت مرغ و گوشت قرمز افزایش پیدا کرده و این در حالیه که عملکرد دولت ابراهیم رئیسی در بالا رفتن تورم و نقدینگی با انتقادهای بسیاری روبرو شده. مهیار طهماسبی در گزارش نگاهی کرده به افزایش قیمت روزافزون اقلام خوراکی در ایران.
تنها 2 روز مانده به آغاز سال جدید، صندوق بازنشستگی کشور اعلام کرد پرداخت حقوق بازنشستگان به صورت مرحله‌ای انجام می شود و بازنشستگان باید منتظر تخصیص اعتبار بمانند. با آنکه 1 روز بعد دولت اعلام کرد که همه واریزی ها را انجام می دهد، سال به پایان رسید و بسیاری از بازنشستگان حقوق اسفند ماه را دریافت نکردند.
اینم به هر صورت خیلی معذرت میخوام، مجبورن ملت برگزار کنن به خاطر اینکه رفت آمد دارن، مخصوصا ماهایی که یه مقدار سنی از همون گذشته نوه نتیجه داری، اینا میان انتظار دارن، توقع دارن.
تورم و افزایش روزافزون قیمتها قدرت خرید مردم را پایین آورد و بازار شب عید بی رونق‌تر از همیشه ماند. به گفته یکی از اعضای هیئت مدیره اتحادیه بارفروشان، گرانی میوه و کاهش قدرت خرید مردم آنها را مجبور کرد تا میوه را دانه‌ای بخرند.
این حالت میوه فروشی همون خلوصه، یعنی الان شب عید باید میوه فروشی ها تقریبا صف باشه. یعنی سالای قبل ما بعضی سالا رو یادمونه صف نیستدن برای به میوه بگیرن، ولی الان میبینه اگر هم کسی میاد ارده پایین هزینه شد، یعنی به جای جعبه شب عید بگیره یک کیلو دو کیلو میگیره که آبروش رو برگزار بکنه.
حاصل این که سبد مردم در بازار شب عید خالی تر از همیشه ماند و اقلام ضروری یک به یک از فهرست خریدها حذف شدند.
حالا کسی که 1,600,000 تومان عیدی میگیره با حقوق کم، بازنشسته همه از رده مصرف زندگی خارج شدن، اصلا نمیتونن گوشت بخرن.
گوشت گوساله است 112. آره
زورش نمیرسه خرید کنه. حالا یه سری اصلا چرخه مواد غذایی حذف شدن مردم این 3-4 ماه اخیر، اصلا نمیتونن گوشت بخرن.
رئیس هیئت مدیره تعاونی فرآورده های گوشتی سراسر کشور دخالت های نابجای مقامات دولتی را عامل گرانی گوشت قرمز دانسته. عبدالرزاق علی مردانی گفته که عدم تخصیص ارز 4200 تومانی به واردات گوشت و قطع شدن واردات گوشت منجمد بازار گوشت را ملتهب کرده. 4 روز مانده به سال نو، علی اصغر ملکی رئیس اتحادیه گوشت گوسفندی با اشاره به روند صعودی قیمت محصولات دامی گفت گرانی باعث حذف گوشت از سفره‌های مردم شده است. فعالان صنفی حذف ارز ترجیحی برای خرید نهاده‌های دامی و افزایش قیمت علوفه را از دیگر عوامل افزایش قیمت گوشت قرمز می‌دانند. جلال محمودزاده عضو کمیسیون کشاورزی مجلس نسبت به حذف ارز ترجیحی هشدار داده و میگوید با این کار قیمت مرغ به 80,000 تومان و قیمت گوشت قرمز به 300,000 تومان خواهد رسید. هرچند علی خامنه‌ای در پیام نوروزیش از گرانی و شرایط سخت معیشتی به عنوان تلخ‌ترین اتفاق سال قبل یاد کرده بود، رفع گرانی و تورم در کوتاه مدت را واقع بینانه ندانست.
مشکلات اقتصادی است که ما امسال امیدواریم بخشی از اینها برطرف بشه، چون همه اینها دفعتاً برطرف نمیشه، به تدریج برطرف خواهد شد. اینی که آدم عجله کنه بگه نخیر به همین زودی واقع بینانه نیست.
در گزارش مرکز آمار ایران تورم اسفند ماه بیش از 40% اعلام شده و در بخش خوراکی ها و آشامیدنی ها با افزایش 52% تورم روبرو بوده ایم. به این ترتیب در یک سال منتهی به پایان اسفند ماه قیمت نان و غلات 48%، گوشت قرمز و ماکیان بیش از 44% و شیر، پنیر و تخم مرغ بیش از 60% افزایش داشتند. قیمت ها در بازار می تازند و تورم یک به یک اقلام ضروری و خوراکی را از سفره ها حذف می کند. مقامات به بازار دستور می دهند و به مردم وعده. بازار گوشش به دستور بدهکار نیست و مردم در تنگنای اقتصادی به دنبال راهی برای زنده ماندن می گردند.
آقا ما پرتقال پول نداریم، اینو می خوریم. ویتامین سه شکر شد.
گزارش شنیدید از مهیار طهماسبی در مورد افزایش قیمت روزافزون اقلام خوراکی. و ادامه خبرها، شرکت نفت و گاز دولتی چین سینوپک مذاکرات برای سرمایه گذاری در حوزه پتروشیمی و گاز روسیه را تعلیق کرده است. این شرکت قصد داشت با شرکت سیبو، بزرگترین تولید کننده پتروشیمی روسیه، یک کارخانه فراورده های شیمیایی در سیبری ایجاد کند. خبرگزاری رویترز اقدام شرکت دولتی چین را پاسخی به درخواست کشورهای غربی دانسته که به نوشته این خبرگزاری خواستار احتیاط چین در مواجهه با تحریم‌های غرب علیه روسیه شده بودند. در واکنش به تهاجم روسیه به اوکراین، آمریکا، بریتانیا، اتحادیه اروپا و کانادا و چندین کشور دیگر در هفته‌های گذشته تحریم‌های گسترده‌ای علیه نهادهای دولتی روسیه اعمال و دسترسی برخی بانک‌های روسی به سیستم سویفت را قطع کردند. یائیر لاپید وزیر امور خارجه اسرائیل که میزبان نشست طرف‌های پیمان موسوم به ابراهیم و ایالات متحده آمریکاست، روز دوشنبه گفت چهارچوب جدیدی با قابلیت‌های مشترک در حال شکل‌گیری است که در برابر دشمنان مشترک بازدارندگی دارد. سپاسگزارم از همراهیتون در این بخش خبری. همیشه میتونید خبرها و تحلیل‌های بیشتر رو در وبسایت ما به نشانه radiofarda.com هم دنبال کنید. شماره تماس ما هست 2042-02-21-12-21-13. سپاس که تا این لحظه با ما بودید.